بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این بحثی که ما شروع کردیم که مقدماتشی داریم میخونیم بعدن اصل بحث رو، که او اینه که آیا جایز است اجتماع امر و نه در شیء واحد یا نه، نزاع در این که شیء واحد میشه امر و وحدرش هم بشه یا نه. خب این بحث صاحب فصول قیدی بهش زده، فرموده این بحث در اونجاییست که مندوهه در بین باشه، چاره باشه، راه فراری باشه، و الا اگر راه فرار نباشه این بحث اونجا نمیاد. این زمین غصبی، این زمین مباح. خب من میتونم تو زمین مباح نماز بخوانم، چاره دارم، ولی میرم رو اون زمین غصبی نماز میخوانم. اینجاست که این بحث میاد که راه چاره دارم، من میتونم تو مباح نماز بخونم، نمیخونم، میرم تو زمین غصبی. اون بحثی که آیا اجتماع امر و نه جایزه یا نه مال چنین موردیه. اینجاست که اونایی که میگن جایزه میگن به خاطر اینکه دو عنوان داره جایزه، ادهی هم میگن جایز نیست برای اینکه متعلق امر و نه یکیه. خلاصه این بحث با این قید باید شروع بشه، و الا اگر این قید نباشه کسی رو توی خانه غصبی زندانیش کردن، حالا موقع نماز شده میخواد نماز بخونه، این چاره ای نداره جز این که در این خانه نماز بخونه. این بحث جواز اجتماع امر و نه اینجا نمیاد، و الا اگر بگیم اینجام لا تقصد میاد، لا سله میاد، اگر اینه بگیم لازم میاد تکلیف به محال، بلکه تکلیف مالایوتا. من مجبورم الان تو این خونه نماز بخونم، معذالک به من بگن لا تقصد. پس این جاهایی که مجبوریم چاره ای نداریم، این جاها لا تقصد نی، یعنی این جاها فقط سله، یعنی کسی که از روی بیچارگی داره تو ملک غصبی نماز میخونه اون فقط سله داره، دیگه لا تقصد نداره. برای اینکه اگه به اونم بگن لا تقصد میشه تکلیف مالایوتا، تکلیف به محال، که عدلیه جایز نمیدونه. البته اشاعره چرا، ولی عدلیه که امامیه و معتزله باشه اینا تکلیف به محال رو لازم نمیدانن. پس نتیجتا این بحث که آیا جایزه یا نه مال آدمای چاره داره، نه مال آدمای بیچاره. انقدر پس شما چرا دیگرانی حرفو ندادن؟ میگه دیگران بس که واضح بوده نگفتن، نه اینکه لازم نبوده، انقدر این قید واضح بوده به خاطر اون وضوحش علما نگفتن. پس این بحث ما مشروط به چاره است، و اگر چاره نبود اونجا باید مندوهه باشه، و الا لازم میاد تکلیف به محال. این حرف آقای صاحب فصول. ایشون فرمودن اینجور نی، شما مقام امتثال تکلیف رو با جعل تکلیف قاطی کردی. ما دو تا مقام داریم در این بحث، یک مقام امتثال تکلیف، بله اونجا مندوه معتبره که اون آخر کارشون گفتن، و بل جمله این اعتبار قید مندوه مال کجاست؟ مال کسی است که میخواد قدرت بر امتثال. اگر کسی بخواد قدرت بر امتثال تکلیف داشته باشه، بله باید چاره داشته باشه. اما بحث ما صحبت امتثال تکلیف نی، بحث ما صحبت جعل تکلیفه. آیا نمازی که تو ملک غصبی خوانده میشه، حالا احمد که چاره باشه یا نباشه، نمازی که تو ملک غصبی خوانده میشه از طرف شارع مقدس جایز، اینجا دو تا جعل حکم بشه، یه جعل وجوب برای این بکنن، یه جعل حرمت برای این بکنن. در مقام بحث مهم ما، در مقام جعل تکلیف، آیا شارع به کسی که تو ملک غصبی داره نماز میخونه چه با چاره چه بیچاره جایز است برای جعل دو تا تکلیف؟ بحث ما اینجاست. شما بحث رو بردید رو امتثال، اینجا صحبته که آیا جایز یا نه. یه عده میگن جایزه به خاطر دو وجهش، برای این که تکلیف به محال پیش نمیاد، چون دو عنوان داره، دو وجه داره. نقطه مقابلش هم یه عده میگن نخه جایز نی، تکلیف به محال لازم میاد. این دو عنوان بودن و دو چهره بودن در دیدوانه میکنه. پس این بحث جواز و عدم جواز مال نماز در بیت غصبیه، چه اون که چاره ای باشه یا نباشه. اما اونی که شما گفتین اونم به جای خودش درسته، اون محظور دیگریست، در جای خودش باید بحث کرد. غرض شما نبود اون محظور در مقام امتثال رو قاطی بکنید با این محظور در مقام جعل تکلیف. خلاصه مطلب عدلیه چون تکلیف به محال رو محال میدانن و میگن محظور داره، از نظر عدلیه بله مندوه معتبر است در فعلیت تکلیف، چنانچه بلوغ و عقلم معتبر است در فعلیت تکلیف. اما قطع نظر از این نه، اون حرف شما درست نی که انه حرف شما صحیحه در یه جای معینی، ولی در بحث ما که بحث جعل تکلیفه حرف شما اونجا نمیاد. این خلاصه درس گذشته. و اما بحث امروز، همون فصول صفحه 300 صفحه 124 رو مراجعه بکنین، این بحث اونجاست. قبل اینکه این بحث شروع بکنیم اول یه کلمه عرض بکنم. در سطر آخر صفحه 221 با این نسخه هایی که دست منه، سطر آخر صفحه 221 آخوند یه عقیده ای دارن اونجا. ایشون عقیده شون اینه: الحق فصلون الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقتن به تبایع لا بالافراد. یه نزاعیه که در جای خودش میاد، آیا اوامر و نواهی شارع به افراد تعلق میگیره یا به تبایع؟ یعنی شارع که میگه سله اینه همین کاری که ما میخوام زور انجام بدیم، یعنی همین عملی که زور انجام میدیم سله به این تعلق میگیره، یا عده میگن بله. لا تقصد، من الان رو ملک غصبی نشستم، لا تقصد به همین غصب من تعلق میگیره، عده میگن بله. اوامر و نواهی به چی تعلق میگیره؟ به افراد. یعنی این نمازی که الان شما در خانه غصبی میخونین، همین این نماز، این فرد، یعنی این فرد شخصی خارجی، همین این سله داره و همین این لا تقصد داره. عقیده شون اینه اوامر و نواهی به افراد تعلق میگیره، ولی ایشون صریحا میفرماد نه، الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقتن به تبایع لا بالافراد. اگر به شما میگن سله، یعنی طبیعت صلات رو از من میخوان، از شما میخوان، نه این نماز مخصوص. اگر به شما میگن لا تغصب، اون طبیعت القصب از شما ترکشو میخوان. خلاصه اگر بگن سله، طبیعت و صلات رو از شما میخوان، یعنی اون طبیعت و صلات رو در خارج ایجاد کن. اگر به شما میگن لا تغصب، یعنی اون طبیعت القصب رو در خارج ترکش بکن. پس الحق ان الاوامر و النواهی عقیده ایشون، حالا درست یا نه کاری نداریم، داریم مبنا رو میگیم، حالا یا درست یا نادرست. الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقتن به تبایع لا بالافراد. این در ذهنتون باشه تا اینکه حالا بحث شروع کنیم. در اینجا آقا دو تا توهم شده، تارتن اینجور اخرا اینجور. ایشون میفرمان در این بحث ما دو تا توهم شده. خب توهم هم معناش اینی که این حرف باطله دیگه، لذا هر دو هم ایشون باطل میکنن. از اون اول هم تعبیر به توهم میکنن، یعنی دو تا حرف باطل در اینجا زده شده و ما ردش میکنیم. البته این دو تا حرف یه خود ظاهرش هم مثل هم دیگه است، یعنی آدم اگه ابتداعا نگاه کنه به نظر بدوی خیال میکنه یه دونه توهمه، ولی نه، دو تا توهمه. و بعدن که ایشون دو تا توهم ها رو نقل کردن، اون وقت هر دوشو رد میکنن. توهم اول اینه، اومدن بعضیا گفتن این نزاعی که ما داریم بین علما که امر و نه جایزه یه جا جمع بشه یا نه، این نزاع جواز و امتناع مبنی بر اینه که بگیم اوامر و نواهی به تبایع تعلق میگیره. قرار جلوتر اون مقدمه رو گفتم که این تبایع و افراد براتون آشنا بشه، حتما مراجعه بکنید اونجا سطر آخر صفحه 221، این مبتنی بر اون مطلبه. یه آقای اینجوری توهم کرده، خیال کرده این نزاعی که بین علماست که آیا اجتماع امر و نه جایز یا نه، این نزاع بنابر این است که اوامر به تبایع تعلق بگیره و الا اگر به افراد تعلق بگیره اونجا نزاعی نیست. حتما ممکنه نزاع جواز و امتناع مال کجاست؟ اونجایی که اوامر و نواهی به توایع تعلق بگیره، یعنی صله تعلق بگیره به طبیعت الصلات، لا تغصب تعلق بگیره به طبیعت القصد. در این صورته که اون وقت نزاع میشه، یه عده‌ای میگن جایزه امر و نهی تعلق بگیره به شیء واحد، یه عده‌ای میگن جایز نی. و الا اگر بگیم اوامر و نواهی به این فرد خارجی شخصی تعلق میگیره، اینجا دیگه نزاعی نی، حتما ممتنع این نماز من، این نماز مخصوص که دارم الان انجام میدم، این نماز هم امر داشته باشه هم نه، این نمیشه. پس اگر نزاعی همال کجاست؟ اونجایی که بگیم اوامر نواهی به طبیعت تعلق میگیره، اونجا نزاعه. و الا اگر بگیم به افراد تعلق میگیره، اونجا نزاعی نی، حتما اونجا ممتنعه. نمیشه این یه دونه عمل مخصوص هم واجب باشه و هم حرام. اومدن اینجور توهم کردن که نزاع جواز و اجتماع مبنی بر اون قوله، و الا بنابر این قول نزاعی نی، یعنی بالاتفاق همه میگن ممتنع. نمیشه این یه دونه عمل مخصوص، این که من الان رفتم به رکوع تی این ملک غصبی، این رکوع هم واجب باشه هم حرام. این یک توهم، تا برسیم به توهم دوم. عنایت بفرمایید. اصحابه، یادتون نره اون قضیه رو که مبنای ایشون قبلا گفتیم که اوامر و نواهی به طبایع تعلق میگیره نه افراد. ربما یتوهم، در اینجا یه توهمی شده، تارتن اینجور اخرا اینجور، یعنی دو تا توهم شده. تارتن توهم اولی، ان النزاع فی الجواز و الامتناع، الف لام ها که عوض از مضاف الیه، یعنی نزاع در جواز اجتماع امر و نه و نزاع در امتناع اجتماع امر و نه. این نزاع در جواز و امتناع امر و نه توهم شده که یبتنی یا یبتنی، این نزاع مبتنی است علل قول به تعلق الاحکام به طبایع، یعنی این که آیا جایز اجتماع امر و نه مبتنیست بر این که در اون بحث گذشته ما قائل بشیم احکام یعنی واجبات محرمات به طبایع تعلق بگیره. اونجا نزاعه که جایزه یا نه، یه عده‌ای میگن جایزه یه عده‌ای میگن جایز نی. و عمل امتناع علل قول به تعلق ها بالافراد، اما اگر قائل بشیم تعلق ها تعلق احکام، اما اگر قائل بشیم که احکام به افراد تعلق میگیره، الامتناع لا یکاد یخفا، یعنی چی؟ یعنی امتناعش نزاعی نی، بر هیچ کس مخفی نی، که اگر ما قائل بشیم امر و نهی به این عمل شخصی من متوجهه، اگر اینو بگیم، یعنی علی این فلا یکاد جواب عمل امتناعه. بنابر خود عقب و جلو عبارت ها رو ببرید، علل قول به تعلق ها بالافراد، اگر ما قائل شدیم که احکام به افراد تعلق میگیره، اونجا نزاعی نیست، چیه؟ بلکه امتناع لا یکاد یخفاست، یعنی بدون نزاع همه قائلن به چی؟ به امتناع. پس نزاع در جواز و امتناع مربوط به اون قوله، و الا اگر این قول رو بپذیریم بلا نزاع، یعنی لا یخفا، معناش اینی که نزاعی نیست، حتما حتما ممتنعه. نمیشه یه دونه عمل خارجی هم حرام باشه و هم واجب باشه. چرا نمیشه؟ بنابر قول به افراد، بر این که ضرورت مفعول له علتشه. چرا بنابر این قول نزاعی نیست؟ این لایکاد یخفا این نزاعی نیست. اگر نزاعی هست رو اون قوله که اجتماع امر و نه جایزه یا نه، رو این قول لا نزاعتی، لزاعی نیست، یعنی همه میگن ممتنعه. تنه. چرا؟ برای اینکه یک عمل شخصی خارجی نمیشه دو تا جعل تکلیف براش بشه. چرا؟ ضرورت لزوم تعلق الحکمین المتضادین، برای اینکه وجوب و حرمت دو حکم متضادن، لازم میاد دو حکم متضاد به یک واحد شخصی. اگه گفتیم افراد، معناش اینه دیگه، یعنی سله به این واحد شخصی، به این عمل شخصی شما تعلق میگیره، لازم میاد تعلق دو حکم متضاد به یک واحد شخصی خارجی، ولو این که اون واحد ذاوالجهین باشه، لازم میاد بازم تطبیق به حکمین متضادین، یعنی ولو این واحد الان دو چهره داره، یعنی این دلا شدن و راست شدن من دو چهره داره، یه چهره نمازی، یه چهره قصبی، ولی یک شیء خارجی شخصیه. نمیشه دو حکم متضاد به یک شیء شخصی خارجی تعلق بگیره، ولو کانه، ولو اینکه این شخصی زاوجینم باشه، ضرورته. یعنی لازم میاد این اشکان علی هذا القول. کدوم قول؟ قول به افراد. علا هازل قول به افراد میخوره، یعنی بنابراین قول عبارت اینجوری میشه: علا هازل قول اگر گفتیم اوامر و نواهی تعلق میگیره به افراد، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که دو حکم متضاد لازم میاد به یک فرد شخصی خارجی تعلق بگیره. این یک توهم. و اخرا توهمی دیگه که انسان ابتداعا خیال میکنه این هم مثل قبلیه، ولی یه خوده که دقت میکنیم میبینیم با هم فرق داره. این دومی چی میگه؟ این دومی میگه جواز اجتماع امر و نهی مبتنی است بر این که احکام به تبایع تعلق بگیره، امتناع مبتنی است بر این که به افراد تعلق بگیره. اینجاست که آدم اشتباه میکنه. ببینید آقا اونجا نزاع در چی بود؟ اونجا اینجوری مطرح شده بود: نزاع در جواز و امتناع مبنی است بر اون که قائل به احکام تبایع بشین. این آقا چی میگه؟ میگه نه، هر کس که میگه اجتماع امر و نهی جایزه، این باید عقیدش این باشه که به تبایع تعلق گرفته. هر کس عقیدش اینه که ممتنعه، این باید عقیدش این باشه که به افراد تعلق گرفته. نمیدونم روشن شد یا نه. توهم اولی چی بود؟ نزاع در جواز و اجتماع، نزاع در این که جایزه یا ممتنعه، میگفت مبتنیست بر تعلق احکام به تبایع. این نمیگه نزاع، میگه کسی که بخواد قائل به جواز بشه، اگر کسی بخواد قائل به جواز بشه که آیا میشه اجتماع امر و نهی جمع بشه یا نه، این باید قائل بشه که احکام تعلق به تبایع میگیره. اما اگر کسی بخواد قائل به امتناع بشه، نزاعی تو کار نیستا، در اون توهم اولی پای نزاع تو کار بود، کی میتونه بگه توهم دومی؟ کی میتونه بگه اجتماع امر و نهی جایزه؟ اون کسی که عقیدش این باشه که احکام و نهی تعلق به تبایع میه. کی میتونه عقیدش این باشه که ممتنعه؟ اون کسی که عقیدش اینه احکام به افراد تعلق میگیره. غرض خیلی دقت داشته باشین که این دو تا توهما باطی نشه. لذا ایشون میفرمان و اخرا توهم دومی که شده اینه: قول به جواز، اون بالایی میگفت چی؟ نزاع در جواز و امتناع مبتنی برونه. این میگه نه، اگر کسی بخواد قائل به جواز بشه، یعنی جواز اجتماع امر و نه، کی میتونه قائل بشه به جواز اجتماع امر و نه؟ اون کسی که قائل بشه به تبایع، یعنی بگه امر و نه به طبیعت تعلق میگیره. اونه که وقت میتونه بیاد بگه چی؟ میاد بتونه بگه جایزه. چرا؟ برای این که امر به یک طبیعت تعلق گرفته، نه به یک طبیعت دیگه. اما اون کسی که میگه ممتنعه چی؟ اون عقیدش، که اون کسی که عقیدش امتناعه، باید عقیدش این باشه امر و نهی به افراد تعلق میگیره. اون بالا صحبت نزاع در جواز و امتناع بود، اینجا نه، صحبت نزاع نی. کیا میتونن بگن امر و نهی میش جایز یه جا جمع بشه؟ اونایی که میگن احکام به طبیعت تعلق میگیره. کیا میتونن بگن ممتنعه؟ اونایی که عقیدشون این احکام به افراد تعلق میگیره. ببینید جواز مبنیست، یعنی اون کس الجواز، یعنی جواز اجتماع امر و نه، جواز اجتماع امر و نه مبنیست بر این که قائل به تبایع بشیم. یعنی اگر قائل شدیم که امر و نه به تبایع، یعنی به طبیعت القصد و طبیعت الصلاة تعلق میگیره، اونها میتوانن بگن جایز است اجتماع امر و نه. چرا؟ لتعدد متعلق الامر و نه ذاتن علیه، یعنی علال قوله به تبایع، علیه یعنی علال قول به تبایع. اونهایی که قائلن امر و نهی به طبیعت تعلق میگیره، اونا میتونن بگن اجتماع امر و نهی جایزه. چرا؟ برای اینکه دوتا طبیعته: سله تعلق میگیره به طبیعت الصلاه، لا تقسم تعلق میگیره به طبیعت القصد. چون که طبیعت ها متعلق است، متعلق امر و نهی ذاتن، ذاتن یعنی حقیقتن، یعنی طبیعت صلاح حقیقتاً با طبیعت قصد با هم متفاوته. اونا میتونن بگن جایزه چون متعدد است متعلق و ان اتحده. این نسخه‌ای که دست من اتحده است غلطه، تثنیه آورده به اعتبار امر و نه. نه اون نسخه های دیگه درسته. اتحده فاعلش متعلقه، اتحده تثنیه میخوره به امر و نه، ولی غلطه. و ان اتحده اون متعلق که مفرد باشه، ولو متحد است وجودن. الان وقتی امر به طبیعت و صلاح تعلق گرفته، نهیم به طبیعت لا تقصر، خب این دوتا طبیعته، ولو وجود خارجیش یکیه، مصداق خارجیش یکیه، ولی امر و نهی به این تعلق نگرفته، به اون طبیعت و اون طبیعت. و ان اتحده ولو حقیقتا دوتاست، علیه یعنی بنابر قول به طبیعت متعلق امر و نهی، دو تا طبیعت متغایره. و ان اتحده وجودن یعنی ولو مصداقا متعلق یکیه. این مال این. و القول بالامتناع مبنیون، یه مبنیون بعد از امتناع بذارید که عبارت یه جور بشه. قول به امتناع مبنیون علی القول بالافراد. دقت کردین عبارت چی شد؟ قول به جواز مبنیون علی القول بالتبایع، اما قول به امتناع مبنیون علی القول بالافراد. کیا میگن نمیشه؟ کیا میگن نمیشه اجتماع امر و نهی یه جا؟ اونایی که افرادی هم، اونایی که میگن امر و نه به این فرد شخص خارجی تعلق میگیره، اونان که میگن ممتنه. پس کیا میگن جایزه؟ اونایی که امر و نه رو میگن به طبیعت تعلق میگیره. کیا میگن ممتنه؟ اونایی که قائلن به این که امر و نه به افراد تعلق میگیره، میگن ممتنه. نمیشه این یه دونه کار شخصی خارجی هم واجب باشه هم حرام. چرا؟ لاتحاد متعلق ما شخصاً خارجن، برای اینکه متعلق این امر و نه یه امر شخصی خارجیه و کون اون متعلق، این من عطف تفسیریه. شخصی خارجیه یعنی چی؟ یعنی اون متعلق فرد واحده، اون متعلق یک فرد واحد خارجی شخصیه و یک امر شخصی نمیتوانه هم امر بهش تعلق بگیره و هم نه. دو تا توهم روشن شد آقا. پس توهم اول چی بود؟ نزاع در جواز و امتناع مبتنی است بر قول به تبایع. توهم دومی چی؟ توهم دومی نزاع توش نی. کیا میگن جایزه؟ اونایی که قائلن به تبایع. کیا میگن ممتنعه؟ اونایی که قائلن به افراد. ایشو میفرماد و انت خبیرون و تو خبیری به فساد کلت توهمین، هر دو توهم ها باطله. چرا؟ سؤال، آیا تعدد وجه دردی دوا میکنه یا نمیکنه؟ سؤال میکنیم ازتون. یجدی، آیا تعدد وجه فایده ای داره؟ دردی رو دوا میکنه؟ و به عبارت اخرى تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشه یا نمیشه؟ از دو حال که خارج میشه. اگر میگی تعدد عنوان به درد میخوره چاره سازه، اونجایی هم که به افراد تعلق میگیره چاره سازه. بالاخره این نماز دو تا عنوان داره، همین کار شما هم عنوان صلاتی داره هم عنوان قصدی. اگر واقعا دو جهت بودن، دو عنوان بودن دردی دوا میکنه، خب اینجام که به افراد تعلق گرفته، خب هم امر به این چون دو جهت داره دیگه، دو عنوان داره. و اگر به درد نمیخوره تعدد عنوان، دردی دوا نمیکنه، اونجام که به کلی تعلق بگیره فایده ای نداره. پس از دو حال خارج نیست دیگه. یا تعدد عنوان، ایشون که میگه وجه فرقی نمی کنه، این نماز جزئی خارجی دو وجه داره، دو عنوان داره، عنوان صلاتیت و عنوان قصدیت. من از شما سوال میکنم، آیا این دو چهره بودن، دو عنوان بودن دردی رو دوا میکنه؟ یعنی آیا تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشه یا نمیشه؟ اگر به درد میخوره، اگه دردی رو دوا میکنه، اینجام که به فرد تعلق گرفته اون دو عنوان ها، بله یک عمل شخصیه ولی دو عنوان داره. و اگر دو عنوان درد دوا میکنه، اینجام درد دوا میکنه، میگیم امر به اون صلاتیتش تعلق گرفته. چون این حرکات و سکناتی که الان دارین شما انجام میدین یه جزء شخصی خارجیه ولی دو عنوان به دست منطبقه، یکی عنوان صلاتیت، یکی عنوان قصویت. اگه تعدد عنوان کافیه در اینجام که تعلق به افراد گرفته کافیه، و اگر تعدد عنوان فایده نداره اونجام که تعلق به دو طبیعت میگیره اونجام تعدد به درد نمیخوره. پس اگه به درد نمیخوره در اونجام به درد نمیخوره، اگه به درد میخوره در اینجام که به افراد تعلق گرفته به درد میخوره و از این دو حال خارج نیست. لذا ایشون میفرمان که چرا باطله؟ فإن تعدد الوجه، وجه و عنوان یکیه، تعدد وجه کدومه؟ وجه صلاتیت، وجه قصویت. عنوان صلاتیت، عنوان قصویت. تعدد عنوان امکان یجدی، اگر مجدی مفیده یعنی دردی دوا میکنه، یعنی تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشه، به حیثی که لا یضر معه مع تعدد، به حیثی که اتحاد به حسب وجود ایجاد، این اتحاد فاعل لا یضر، به حیثی که یعنی انقدر تعدد جهت به درد میخوره به طوری که اون اتحاد وجودی و ایجادی خارج لا یضر رو به اون تعدد، یعنی اگر واقعا این تعدد عنوان انقدر درد دوام میکنه به طوری که اون وحدت وجود خارجی ضرر به این تعدد عنوان نمیزنه، لکان یجدی، هر آینه اون تعدد یجدیه. از نظر ادبی که نباید تا لکانه باشه، باید فکانه باشه، چون شما این داشتی جواب اینو که لام نمیارن، جواب اینو فا میارن، یا اون اینو بکنید لو که درست بشه، لو کانه لکانه، یا حالا که اگر اینه لامو پاکش بکنید فا بذارید. قرار ایشون این جنبه های ادبی رو خیلی رعایت نمی کنن. الان یکی دیگه هم در مورد دو سه خط بعد میاد، حالا به این کاری نداشته باشین. پس اگر تعدد عنوان مجدیه، یعنی انقدر درد دوام میکنه که این اتحاد خارجی به اون تعدد ضرر نمیزنه، ولی یه دونه عمله ولی دوتا عنوان داره، اگر این دوتا عنوان بودن باعث تعدد معنون میشه، درد دوام میکنه، لکان اون تعدد، لکان اون تعدد عنوان یجدی ولو علی القول بالافراد، ولو امر و نهی به این فرد تعلق گرفته، اینم یه فرد شخصی خارجیه، ولی اگر بناشو تعدد عنوان به درد بخوره اینجا هم به هم میخوره، به درد میخوره. همین دل راستی که شما داری میشین دوتا عنوان داره، عنوان صلاتیت و عنوان قصویت، ولو قائل به افرادم بشیم اون تعدد عنوانش کارسازه، یعنی میتوانیم بگیم امر به این عنوانش تعلق گرفته نهی به اون عنوانش. چرا؟ فإن الموجود خارجی، همین نمادی که وجود شخصی خارجی داره، الموجه به وجهین، یعنی المعنون به عنوانه، همین عمل خارجی شخصی شما که دو عنوان داره، دو وجه داره، همین میشه یکون و فردن لکل من طبیعتین، برای این که اگر این موجود خارجی به اعتبار صلاتیتش فرد چیه؟ فرد کلی طبیعی صلاته، به اعتبار قصویتش فرد کلی طبیعت لا تغصبه. لذا میگه این موجود خارجی، یعنی همین دلرست شدن شخصی خارجی که دو عنوان داره، همین این میشه فرد کل من طبیعته، به اعتبار صلاتیتش میشه فرد کلی سله، به اعتبار قصویتش میشه فرد لا تغصب، فرد دو تا کلی طبیعی میشه. فیکونو، یکونو اون موجود خارجی، یکونو، پس همین موجود خارجی، همین این نماد جزئی شخصی، مجمع لفردین، یه دونه عمله ولی مجمع دو فرده، یعنی یک کاره ولی دو عنوان بر او صادقه، هم مجمع این عنوانه هم مجمع اون عنوانه، مجمع دو فردی است که موجودین به فرد واحد، یعنی مجمع دو فردی است که به یک وجود واحد با یک خم شدن رکوع شما دو تا کار کردی، هم نماز خوندین و هم قصر کردی، دو فردی است که این دو تا فرد موجود شده به یک عمل شخصی، فکما، حالا میخواد نتیجه بگیره، کجای این یجدی؟ تعدد عنوان مجدیه یا نه؟ میگید مجدیه، اگر مجدیه در اینجا مجدیه، بعد میخونیم اگر مجدی نیست در اونجا مجدی نی، فکما لا یضر رو وحدت الوجود، وحدت وجود همون اتحاد وجوده، نه اون وحدت وجود اعتقادی که باعث کفر میشه. کمالا یزر رو اتحاد وجود به تعدد طبیعتین، همونطوری که ضرر نمیزنه اتحاد خارجی، این اتحاد خارجی الان بالا گفتیم لا یزر رو این اتحاد خارجی اگر ضرر نمیزنه این اتحاد خارجی به تعدد طبیعتین، کذالک لا یزر ضرر نمیزنه اون وحدت وجود به کون المجمع اثنین، هیچ ضرر نمیزنه که این مجمع دوتا بشه ولو یه دونه عمله، ولی جامع دو عنوانه، پس میشه مجمع میشه دو چیز. یعنی همین نماز یک چیزی به عنوان این که مجمع دوتا عنوانه میشه اثنین، به ماه و مصداقون و فردون لکل من طبیعتین، پس نتیجتا این مصداق دوتا طبیعته، امر و نهی به اون طبیعت ها تعلق میگیره و اون تعدد عنوانم در دوام میکنه ولو این که در خارج وجود واحده. یه عبارت ادبی دیگه اینجا باید اشکال داره، لا یزر رو، این لا یزر رو غلطه، حتما بعد لا تزر رو باشه. در اولی هم لا یزر درسته هم لا تزر، چرا؟ چون فاعل مؤنث مجازیه، وحدت مؤنث دیگه، ولی مؤنث مجازیه. در اولی که لا یزره اولی هم مذکرش درسته هم مؤنث، البته مؤنثش بهتره ولی مذکرش هم درسته، ولی در دومی حتما لا تزر رو باید باشه. چرا؟ چون فاعلش ضمیره، به مؤنث مجازی برمیگرده، ولی حتما باید فعل مؤنث باشه. نظرتون اون مثالا رو، طلع الشمس، طلعت الشمس، علی کل حال در اولی بهتر لا تزر رو باشه، در دومی حتما باید لا تزر رو باشه. قرار دو سه تا من واقعا مکرر گفتم، این کفایه آخرین کار ایشونه، یعنی سالهای آخر عمرشون ایشون این کفایه رو نوشتن و خیلی غلطهای ادبی داره زیاد. رفقایی که ادب بودن به خصوص تو جلد دوم بودن نظرشونه، من همیشه غلطهای ادبی از ایشون میگرفتم، ولی برخلاف حاشیه رسائل، حاشیه رسائل ایشون مال زمان جوانیشه، مال زمان طلبگیشه، اینقدر این کتاب محکمه. من واقعا سر درس رسائل همش به رفقای تاکید میکنم، میگم حاشیه رسائل آقای آخوند رو فراموش نکنی، یعنی شما در تمام اون حاشیه یه دونه غلط ادبی نمیتونی بگیری، اینقدر کتاب محکمه. من تعجبم اینه که اون کتاب حاشیه رسائل زمان جوانی نوشته شده، اینقدر محکم مرتب منظم، و این کتاب که مال اواخر عمرشونه، این سالهای آخر عمرشون ایشون نوشتن که پخته تر شدن و بعد بیشتر این جهات ادبی رعایت بکنن نکردن. خب حالا بریم کنار. و الا به کجا میخوره؟ ای گفتیم الا یجدی، انکان یجدی. سوال، اگر واقعا مجدیه، اگر واقعا تعدد جهت درد دوام میکنه، یعنی اون اتحاد خارجی رو دیگه به اون ضرری نمیزنه که فردم تعلق بگیره، همون فردم تعدد وجد داره، پس باید بنابراین او هم دو عنوان داره، یک عنوان صلاتی، عنوان قصوی. و الا، اما اگر گفتی مجدی نی، تعدد عنوان لا یجدی، یعنی لا یفید، یعنی دردی دوام نمیکنه. اگه دردی دوانه میکنه، امر و نهی به طبیعت هم که تعلق بگیره دردی دوانه میکنه، چون اگر به طبیعت هم تعلق بگیره خب عمل یه دونه است، این یه دونه عمل، حالا بر فردم امرش به طبیعت الصلات، نهیش به طبیعت القتل، ولی اگر تعدد جهت دردی دوانه میکنه اونجام دوانه میکنه. خلاصه سوال یه کلمه، آیا تعدد جهت کافی هست یا کافی نی؟ اگر کافی هست، در اینجایی هم که امر تعلق گرفته به این تعدد جهت هست، چرا شما نظار رو بردی رو؟ و اگر کافی نیست تعدد جهت، اونجا هم کافی نیست، یعنی اگر امر و نهی به طبیعت هم تعلق گرفته باشه اونجا هم کفایت نمی کنه. و الا یجدی، یعنی تعدد وجد اگر مجدی نباشه، لما کان اون تعدد وجد یجدی، درایت بفرمی؟ و الا، یعنی الا ان لا یجدی تعدد الجهد، اگر مجدی نیست لما کان یجدی، یعنی لما کان تعدد یجدی اصلا، تعدد اصلا مجدی نیست، حتی علی القول به تبایع، یعنی حتی اگر قائل بشی که اوامر به طبیعت هم تعلق میگیره، بالاخره اون دوتا طبیعت یکیه، لذا میگه لوحدت طبیعتین وجودن، برای اینکه حالا برفردم امر تعلق بگیره به طبیعت و صلات، نهیم تعلق بگیره به طبیعت القهر، ولی وجودن این دوتا طبیعت یکیه، طبیعت صلات با طبیعت قهر وجودن یعنی مصداق خارجیش یکیه، و اتحادهما خارجن، یعنی ولو دوتا طبیعت مختلف و متغایر باشه، ولی همون دوتا طبیعت الان در یک عمل جمع شده، فکما همون طوری که وحدت صلاتیت و قصویت، وحدت یعنی اتحاد، همون طوری که اون اتحاد صلات قصر در صلات در دار قصوی وجودن، این وجودن تمیزه برای وحدت، یعنی همون طوری که وحدت وجودی یعنی اتحاد وجودی، چون این قصر و نماز اتحاد وجودی داره دیگه، یعنی در خارج این کار هم نماز هم قصره، این اتحاد وجودی، این وجودن منصوب است تا تمیز باشه از وحدت، همون طوری که اتحاد وجودیه این صلات و قصر در خارج ضرر نمیزنه به تعدد هما، یعنی به تعدد اون دوتا مطلب ضرر نمیزنه، یعنی چی؟ یعنی کون هما طبیعتین، یعنی همون طوری که این اتحاد وجودیه دونه است اما ضرر نمیزنه به تعدد امر و نهی، یعنی ضرر نمیزنه به دو طبیعت، کذاله اتحاد ماوقع، ماوقع کدومه؟ این فرد خارجی، همچنین وحدت ها همه به معنای اتحاده، همچنین اتحاد ما وقع من الخارج چی شو؟ نماز خصوصی ها، همچنین اتحاد ما وقع من الخارج وجودن، باید این وجودن هم تمیز وحدته، همچنین و اتحاد وجودی ما وقع، ما وقع کدومه؟ این نماز شخصی که شما دارین انجام میدین، این اتحاد وجودی این نماز خارجی، اینم غیر و ظاهرن، اینم ضرر نمیزنه به کونهی، دو سه تا ضمیر داریم همه به ما وقع برمیگرده، ضرر نمیزنه که این ما وقع فرد صلات باشه، فیکون و مامورم به ما یقع فرد نفس قصد باشه، فیکون و منهیان، عبارت عنایت کردیم اینجایی که الان من این ماوقع یعنی این نماز خصوصی، این نماز خصوصی که در خارج یک چیزه وجود اتحاد وجودی داره، این ضرر نمیزنه که اون ماوقع فرد صلات کلی باشه، فیکون و مأمورم به همین ماوقع فرد قصد باشه، فیکون و منهیان فهوه ماوقع، پس این ماوقع علا وحدتهی وجودن، یعنی در این حالی که علا وحدتهی، یعنی در این حالی که این ماوقع این نماز شخصی در این که این ماوقع اتحاد وجودی داره، یعنی یکون و اسمه اتحاد وجودی داره این ماوقع، ولی در حقیقت دو چیزه، چرا؟ به خاطر دو عنوان، لکونهی، برای این که همین ماوقع مصداق دوتا طبیعته. خلاصه از کلام سوال اینه که اگر نافعه اونجور و اگر نافعه نیست اینجور، رفقا شنیدم عده‌ای از آقایون دیروز درس تشریف بودن، من نیامدم، اینا رو سلیقه من میامدم، من روزایی که راه پیماییه و تجمعه میگم خب این برنامه ها مال ساعت دهه، لذا درس اول همیشه میمدیم، اما دیروز استثناء این درس هم نیامدم، برای اینکه خیلی قضیه مهم بود، یعنی واقعا اون علیه ما علیه که دیکته های ارباباشو باید بخونه، چون اینا وامدارن دیگه، وامدارن به اون کسانی که اینا رو پاپ قرار میدن، اینا قهرن دیکته ای براشون میکنن، باید این جسارت ها رو بکنن و باید هم تعطیل بشه، باید هم محکوم بشه، ولی من یه حاشیه دارم، میگم این حرفی که این آقای پاپ علیه ما علیه زده و میگه اسلام خشونت داره و پیغمبر اسلام خشنه، بسیاری از ایرانی ها همین عقیده رو دارن، همین ایرانی ها شیعه خودمون، شما تو رو بعضی از افرادم گفتم، نه اینکه اینجا بگم، به دیگرانم من گفتم، اگر شما لابلای این روزنامه های خودمون نگاه بکنید، اکثر روشن فکرهای ما عقیده شون اینه، لذا مرتبه سوم امر معروف و نهی از منکر قبول ندارن، این روشن فکرهای ما میدونید که مرتبه سوم امر معروف زدنه،
اگر اثری نداشت موعظه و اینا پا به زدن میرسه. خب این آقایون اشکالشون همینه، قبول ندارن، میگن این دلیل بر خشونت اسلامه، هر کسی هر عقی. ببینید اینا تو روزنامه هست، همین دو سه ماه پیش، الان تو چه سالی هستیم؟ سال پیغمبر اعظم، به مناسبتی که همه دارن میگن. در همین سال دو سه ماه پیش یه مقاله تو یکی از روزنامه ها به نظرم اطلاعات بود، الان چون قدی بعید لهنم، به نظرم اطلاعات بود، این آقا اولا پیغمبر رو محاکمه میکنه، بعدم میگه استغفر الله. یکی از حرفایی که میزنه محاکمه میکنه اینه، پیغمبر پناهنده شد به یک مشرکی برای حفظ جانش و اون مشرک هم خوب ازش فضیلتی که استغفر الله. این چجوری مسخره میکنه و بعد اسم پیغمبر اینجوری میاره، میگه این محمد آقا خیلی آدم خوبی بود. محمد آقا چرا؟ اینقدر آدم خوبی بود که تو بکه بهش میگفتن محمد امین. ببینید داره چی کار میکنه، از کدام به داد اینا برسی؟ اون دیشته شده های لامذهب رو باید بخونه، از اون توقعی ما نداریم. لامذهب خودشون و رئیساشون و مذهبشون همه محکومه، اما اونا مجبورن اینا رو بگن. اما ما چی؟ اون وقت روزنامه ای که پول بیت المال پولش داده میشه، میدونید که کاغذ خیلی گرانه، اینا رو مجانی در اختیار روزنامه ها میذارن، با یه سوبسیدی هم میدن، خلاصه قیمت خیلی مفت، نباید گفت ارزان. اون وقت با این پول این روزنامه ها چاپ میشه، این آقایون روشن فکر ما همین حرفای پاپو میزنن، هیچ خبری هم نیست، نه تجمعی میشه نه راه پیمایی میشه. از کدام شما همین یه دونه عبارتو، محمد آقا خیلی آدم خوبی بود، به جان شما با همین عبارت، محمد آقا چرا؟ انقدر این محمد آقا آدم خوبی بود که تو مکه بهش میگفتن محمد امین. اینها تو لابلای روزنامه هست، اکثر آقایون روشن فکری ما همین عقیده رو دارن و من نمیدونم چرا هیچ برخوردی با اینها نمیشه. غلط خواستم اینا رو بگم برای این که دیروز اگر من استثناء درس صبح نبودم، برای این که خیلی واقعا قضیه مفتضح بود که دیگه کار برسه به اینجا، به شخص اول اسلام به نام پیغمبر جسارت بشه. خیلی هم خوب کاری کردن، تعطیلی درسا راهپیمایی همه خوب، ولی این حاشیه رو ما داریم، میگیم اولا بعد به داد خودمونم برسیم.